الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس دین و دین مداری می دهد مولا علی. درس حلم و پایداری می دهد مولا علی. در بر گردن کشان و در میان مؤمنین درس خشم و خاکساری می دهد مولا علی. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بیننده های خوب و عزیز و با صفا و نورانی و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید، در ایران هستید و در دیار اسلامی ما نفس میکشید و حیات دارید. بهترین ها رو براتون آرزومندم، شمال و جنوب و شرق و غرب و هر کجا که هستید. بیننده های خوب و دوست داشتنی ما هر کجا این عالم هستن، در هر کشور، هر قاره‌ای، نگاه باصفا و مهربانشون رو هدیه دادن به برنامه زنده حبل المتین. برای شما هم بهترین ها رو آرزو میکنم. الهی که دلتون خوش باشه و دلتون پر از نور و نورانیت. الهی شو که بازم خدا بهمون توفیق داد امشب اومدیم خدمتتون رسیدیم، برنامه حبل المتین رو تقدیم بکنیم. راه ارتباطی همین ابتدای برنامه، بخشش براتون زیر نویس میشه، یعنی سامانه پیام کوتاه ما 301203 که مخصوص دوستانمون در ایران هست، به راحتی میتونن از طریق گوشی تلفن همراه خودشون پیامک بدن و پیام ها شما حتما به دست ما میرسه و دوستانم در اختیار من قرار خواهند داد. اون شماره تلفن هم که در اختیارتون هست از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر، فضای مجازی، به حمد الله فضا فراهم هست برای ارتباط با شبکه جهانی ولایت. هر جای این عالم هستید ما آماده هستیم که پیام های شما رو دریافت بکنیم. از عشق و ارادت و محبتتون به ساحت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم بگید که بیشتر دل ما شاد میشه و دلمون خنک میشه. امشب هم توفیق داریم در محضر استادمون هستیم، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی فهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم. خدا را قسم میدهم با آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بدهد. دغدغه های فکری ما و شما را برطرف سازد. حوائج ما و شما گرامیان را برآورده نماید. دعاهای همه ما را به اجابت برساند انشاءالله.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. عزیزان بیننده، همونطور که میدونید ما مدتی است در برنامه اعلام کردیم که بیننده های خوب ما به ویژه قنچه های ولایت میتونن در بخش تلفنی برنامه ما شرکت بکنن و یه جوره مشارکت داشته باشن در برنامه و البته در کنارش ما هدایایی هم تقدیمشون خواهیم کرد. موضوعی که قرار هست شما در موردش صحبت بفرمید و تنظیم بکنید در 5 دقیقه بحث مشروعیت توسل از نگاه قرآن، در واقع آیاتی که تو این زمینه آمده، از نگاه سنت، روایتی که به دست ما رسیده و در واقع در سیره صحابه و اهل بیت اسمت و طهارت هم موارد رو از توسل برای ما بفرمایید. خلاصه مختصر و مفید در 5 دقیقه انشالله در زمان خودش. دوستانم قرعه کشی هم خواهند کرد. 5 نفر اول سکه تمام بهار آزادی، 5 نفر دوم نیم سکه و پنج نفر سوم هم ربع سه که در مجموع 15 نفر انشالله به قید قرعه انتخاب خواهند شد و این هدایا تقدیمشون خواهد شد. استاد، دوستان بیننده حتما در ذهن شریفشون هست که ما در برنامه گذشته به این موضوع پرداختیم که ابن تیمیه به صراحت گفته، این رو شما یادم هست که تو برنامه گذاشتم این رو بهش اشاره فرمودید، که بسیاری از صحابه و تابعین بغض امیر مؤمنان علی علیه السلام رو داشتن و با او جنگیدن. میخوام یه خلاصه بفهمید ذهن دوستانمون بیننده هامون آماده بشه، من سوالات جدید رو عرض میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب ادخلی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض شد وهابی ها عمدتاً در طول این 700-800 سال و به ویژه در عصر حاضر در این شبکه هاشون شبان روز دارن تبلیغ میکنن و پخش میکنن که شیعه ها نسبت به صحابه نظر نادرستی دارن، به صحابه ناسزا میگن، صحابه را چنین چنان میکنن. ما گفتیم اولا بر این که نظر شیعه این چنین نیست، اینها دارن به دروغ میگن. نظر مراجع بزرگوار شیعه را نسبت به صحابه آوردیم و اهل سنت آوردیم، روایات ائمه علیهم السلام را نسبت به صحابه آوردیم. بله، ما مثل اهل سنت معتقد به عدالت همه صحابه نیستیم و این را هم از قرآن گرفتیم. ما قرآن در کنار مدح ثنایی که برای صحابه دارد، از اون طرف اینجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو هم دارد، و ایزا را تجارت نوله و ننفذو الیها و ترکوک قائما هم دارد و امثال اینها. صحابه هم مثل دیگر مسلمان ها افراد خوبی دارند، افراد متدینی دارند، اینها قطعا اهل بهشتند، همونطور که مرحوم شیخ طوسی دارد رضوان الله تعالی ما از صحابه انتظار شفاعت داریم، همان گونه‌ای که از نبی مکرم داریم. ولی خود ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب وقتی میاد به صحابه میرسد، دیگه خط قرمزها رو کلن کنار میگذارند. محمد ابن عبدالوهاب در کتاب کشف شبهاتشون صفحه 39 به صراحت میاد میگه تعدادی از کسانی که در رکاب پیغمبر بودند، اینها مرتد شدند، از ایمان برگشتند، کافر شدند. و میگه همونطوری که ما مسلمانها را که گوینده لا اله الا الله هستند تکفیر میکنیم و میکشیم، این رو ما از قرآن یاد گرفتیم، از نبی مکرم یاد گرفتیم. و ابن تیمیه هم همونطوری که حضرت عالی اشاره کردید در منهاج السنه شون جلد 7 صفحه 137 میگه کثیر من الصحابه یسبونه یبغضونه یقاتلونه، یا در منهاج السنه جلد 7 صفحه 146 شون داره که قد علم قطع کثیر من الصحابه فی علی، کثیری از صحابه نسبت به علی اعتراض داشتن و تنقیص می کردن و امثال این قضایا را ما مطرح کردیم و عرض کردیم ابن تیمیه یا این حرفش راست است یا دروغه. اگر چنانچه واقعا دروغ آمده گفته، کثیری از صحابه علی را سب می کنند، علی را بغض دارند، با علی مقاتله می کنند، خب باید اول عزیزان اهل سنت بیان دفاع کنند. به دروغ دارد به صحابه افترا میبنده، کثیر من الصحابه. خب واقعا عزیزان ما باید بیان از ساحت صحابه کاملا چکار کنن؟ دفاع کنن که چرا همچه حرف نادرستی را به صحابه میزنه. و اگر نه راست میگوید، کثیر من الصحابه یسبونه یبغضونه یقاتلونه، خب آیا قتال با علی حکمش چیه؟ سب امیر المومنین حکمش چیه؟ بغض امیر المومنین حکمش چیه؟ مگر خود عزیزان ما بارها در شبکه هاشون هم مطرح میکنن حتی بر اینکه پیغمبر اکرم فرمود که بغض علی ابن ابی طالب نفاقه، لا یحبنی الا مؤمن و لا یبغضنی الا منافق. خب وقتی همچه بحثی هست که بغض علی ابن ابی طالب نفاق هست، همونطور که در صحیح مسلم حدیث 131 جلد اول صفحه 120 دارد، آیا ابن تیمیه که میگوید بسیاری از صحابه بغض علی را داشته اند، چه آقایان بیان آیا بسیاری از صحابه نستطیر بالله منافق بودند، حداقل از امیر المؤمنین بیان دفاع کنند. علی ای حال اینها در بنبست قرار گرفتند و با این که ما چندین بارم اینجا بحثش رو کردیم، ولی تو این شبکه اصلا اسمی از این بحث ها نمیارن، چون هر طرف بخوان برن در بنبست قرار میگیرن، یا باید بیان بگن ابن تیمیه دروغ گفتم چه حرفی زده و حاضرم نیستن به این سادگی ابن تیمیه را تکذیب بکنن، چون شیخ الاسلامشون هست.
درست.
چون اگر در یک مورد اینطوری تکذیب کردند، دیگر حرفه های ابن تیمیه هم همه زیر سوال میره دیگه، شیخ الاسلام بودنش رو از دست میدهد. و اگر نه بخوان تکذیب نکنند و این مسائلی که مطرح هست واقعا بغض علی ابن ابی طالب نفاق، سب علی ابن ابی طالب سب النبی هست، یا به فرمایش نبی مکرم که فرمود من سب علیان فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله، هر کس علی را سب کند مرا سب کرده و هر کس مرا سب کند خدا را سب کرده. اینها رو ما دیگه مفصل در جلسات گذشته با سندهای معتبر و صحیح ما نقل کردیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما حضرت استاد که مختصر مفید اشاره کردید. دوستانی که شاید برنامه گذشته ما رو دنبال نکرده بودن، کامل مطالب دستشون در واقع گرفته. اما استاد، بحث حرمت یا جواز مقاتله و جنگ با حضرت علی علیه السلام، میخوام ببینیم که در سنت پیامبر اشاره‌ای به حرمت این موضوع شده یا خیر.
نکته خوبی، یکی از بحث‌هایی که باید قضیه روشن بشه. حالا بحث سب امیرالمومنین، بحث بغض امیرالمومنین کاملا واضح و روشنه. من گمان نمی‌کنم هیچ منصفی در این زمینه تردید بکند بر این که بغض علی ابن ابی طالب نفاق، سب امیر المؤمنین به هر عنوانی باشد سب النبی و سب الله، در او هیچ شکی نیست. اما در رابطه با جنگ با امیر المؤمنین که ایشون میگه کثیر من الصحابه یقاتلونه، کثیر من التابعین یقاتلونه، حالا من نمیدونم این تابعینی که زمان امیر المؤمنین رو درک نکردن چطوری با علی ابن ابی طالب جنگیدن. یعنی واقعا من نمیدانم این حرفی که ایشون داره میزنه. خب عزیزان، من دوباره این عبارت ایشون رو من برای عزیزان ما بیارم ببینن که چیه این تعبیرش. در کتاب منهاج السنه جلد هفتم صفحه 137، کثیف این کثیرا من الصحابه و تابعین، بسیاری از صحابه و تابعین، کانو یبغضونه و یسبونه و یقاتلونه، هم بغض علی را داشتند، هم به علی ناسزا میگفتند و هم با علی جنگیدند. حالا این تابعین، مراد از تابعین کیا هستند؟ خب اگر به قول خیر القرون قرنی باشد، قرن نبی مکرم باشد، خب اصلا تابعین در اون قرن نبودند، بعد از این قضایا تابعین آمدن. ولی آنچه که مسلم هست، بحث قتال با امیرالمومنین سلام الله علیه جای بحث و بررسی دارد، که این جنگ هایی که در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه در برابر امیرالمومنین شد، حکمش چیه؟ در جنگ جمل به تعبیر آیت الله عظم مکارم شیرازی 17,000 نفر کشته شدند. خب قرآن میگه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، یک مؤمن رو کسی بکشد، این برای همیشه در جهنم باقی میماند تا چه رسد که 17 هزار نفر در بنا به نقل یعقوبی 30 هزار نفر در جمل کشته شدند، یا در صفین که آمار کشته ها بنا به نقل یعقوبی از 110 هزار نفر هم تجاوز کرده. خب اینها که کشته شدند در برابر امیرالمؤمنین این قیام صورت گرفت، این چه صورت داره؟ آیا اینها اجتهاد کرده بودند؟ اجتهاد از چه؟ از قرآن؟ از سنت؟ از کجا اجتهاد کرده بودند؟ چون مدرک اجتهاد این هست که به یک آیه مراجعه کند، یه حکم الهی رو از آیه استنباط بکنه، یا به سنت پیغمبر یا سیره پیغمبر نگاه کنه از اونجا استفاده بکنه. نمیشه که اگر همینطوری از پیش خود هر کسی بخواد مسئله ای را مطرح بکند به بهانه اجتهاد، باز به تعبیر آیت الله مکارم شیرازی دیگه سنگی روی سنگ و نمیاد. هر جنایتکاری میاد جنایت خودشون رو میگه من اجتهاد کردم، دیگه اصلا نمیشه روی این حساب باز کرد. ولی ما ببینیم که اصلا در سنت پیغمبر جنگ با امیرالمؤمنین، حرب با امیرالمؤمنین مطرح شده یا مطرح نشده. حالا همچه قضیه ای نیست، نه در کتاب نه در سنت. حالا این آقایان آمدن از پیش خودشون یک چیزی در آوردن. ببینید دوستان عزیز، این کتاب مستدرک حاکم نیشابوری است، جلد سوم، صفحه 149. روایت از ابو هریره هم هست: نظر النبی صلی الله علیه و آله و سلم الی علی و فاطمه و الحسن و الحسین. نبی مکرم نگاه کرد به امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن، فرمود انا حرب لمن حاربکم، هر کس با شما به جنگت با من جنگیده. ببینید و سلم لمن سالمکم، یعنی جنگ با علی جنگ با پیغمبره. چه از این واضح تر، از این روشن تر؟ و حاکم نیشابوری هم میگه که هذا حدیثون حسن، این روایت حسن و معتبر هست. یا در روایت دیگر از زید بن ارقم که حضرت به امیرالمؤمنین و فاطمه و امام حسن و امام حسین نگاه کرد، فرمود من در جنگم هر کسی با شما به جنگد، در صلح هم هر کسی با شما در صلح باشد. این دیگه خیلی واضح و روشنه. تاریخ اسلام ذهبی عزیزان دقت کنن، سال 61 تا 80 آقای ذهبی این روایت رو میاره، صفحه 99، همون روایت ابو هریره را که حضرت فرمود من در جنگم هر کسی با شما به جنگت، میگه احمدم در مسندش آورده و لهو شاهدون من حدیث زید بن ارقم.
بله.
و این حدیث شاهدی از حدیث زید بن ارقم هم داره، یعنی قضیه را دیگه ایشون کاملا قطعی گرفته. و همچنین آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه با تحقیق آقای دکتر ترکی در جلد 14 ایشون هم میاد همین عبارت رو مطرح میکنه که پیغمبر فرمود من در جنگم هر کسی با شما به جنگد، یعنی جنگ شما جنگ با منه. و همچنین ابن کثیر دمشقی هم با در البدایه و نهایه با تحقیق دکتر ترکی جلد 11 صفحه 190 همین تعبیر رو داره، از امام احمد ابن حنبل نقل میکنه. حضرت فرمود انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم. نسائی این رو روایت رو نقل کرده، تمام این مسائل رو میاره و در اینجا هم هیچ اشاره این که روایت ضعیف است و سندن ضعیف یا اشکالی دارد به هیچ وجه مطرح نمیکنه. آقای هیثمی عزیزان دقت کنند، در جلد نهم در مجمع الزوائد میاره، در صفحه 169 این روایت رو میاره. میگه احمد ابن حنبل این روایت رو نقل کرده، تبرانی متوفای 360، احمد متوفای 241 نقل کرده و میگه وفیه تلید ابن سلیمان وفیه خلافون. در سند این روایت تلید ابن سلیمان هست، اختلافیست، بعضی توثیق کردن بعضی تضعیف. آقایان هم گفتن اگر راوی را توثیق و تضعیف کرده باشند روایتش میشه حسن. آقای حاکم نیشابوری هم گفت روایتش حسنه. بقیه رجالش هم رجال صحیحه. و در رابطه با برای شما عرض کنم ترمذی این روایت رو نقل میکنه با تحقیق دکتر بشار، بعد میگه انا حربون لمن حاربتم و سلمون لمن، بعد میگه و صبح مولا ام سلمه لیس به معروف. این صبح مولای ام سلمه که از زید بن ارقم نقل کرده این آدم معروفی نیست. حالا معروف نیست، آیا ثقه هم نیست یا نه، اصلا معروف نبودن و معروف بودن به وثاقت ضرر میزند یا نمیزند. حالا عزیزان دقت کنن، این تقریب و تهذیب ابن حجر عسقلانی هست. ما میاییم همچنین در تهذیب و تهذیبشون در رابطه با صبیح مولا ام سلمه، ذکره ابن حبان فی ثقات، ابن حبان او را در ثقات آورده. پس این چه غیر معروف است، این دیگه خیلی چیز نداره. در تقریبش هم میگه صبح مول مسقر مولا فلان مقبولون، آدم مقبولی. پس دیگه با این وضع ما نمیتونیم بیاییم بگیم آقا بر این که این آقای صبح آدم غیر معروفیه چی هست. و جالب این هست که جناب آقای جساس از مفسرین نامی اهل سنت، ازش تبیین حجت الاسلام الامام ابی بکر احمد ابن علی رازی الجساس در جلد چهارم احکام القرآن شد، ایشون میاد این روایت زید بن ارقم رو نقل میکنه که پیغمبر فرمود به امیرالمومنین فاطمه و حسن و حسین، من در جنگم، هر کسی با شما به جنگد و صلح هم هر کس با شما. بعد میگه فاستحق من حاربهم استحقاق پیدا میکند، یا فاستحق مستحق میشود، هر کس با اینها به جنگد چه استحقاقی پیدا می کند؟ اسم المحارب لله و لرسوله. بهش میگن کسی با علی به جنگد
جنگ با خدا و
رسول کرده. و این لم یکن مشرکن، اگر تو مشرکم نشه، یعنی اگر مسلمان هم که باشه با امیر المؤمنین با فاطمه زهرا با امام حسن با امام حسین به جنگد، او محارب لله و لرسوله. الذين يحاربون الله ورسوله، حکمش چیه؟ در اینجا همین حکم را قطعا خواهد داشت. در اینجا باز من برای اینکه دیگه قضیه کاملا روشن بشه که اینها نگن جوانب مسئله رو بررسی، چون مسئله یه مقداری حساسه، شاید برای بعضی از عزیزان اهل سنت هم یه مقداری هضمش سخت باشه. ما معمولا اینطور قضایا را تلاش میکنیم بررسی سندی کامل بکنیم، اگر چنانچه در پیرامون رواتش بحثی هم هست اینها بحث بشه. در رابطه با صبح ما گفتیم برای شما عرض کنم به این شکلی، در رابطه با تلیدش همینطوری. در مسند ابن ابی شیبه وقتی میاد با تحقیق عادل یوسف غزاوی احمد فرید مزیدی، ایشون میاد در صفحه 355 حدیث 520 میاد میگه پیغمبر فرمود انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم. خب در رابطه با صبح میگه حافظ، مراد از حافظ ابن حجر عسقلانی است، مقبولون ای اندل متابعه، حالا من نمیدونم این اندل متابش از کجا آوردشون اضافه کرد. ولم اجد له متابعا. ما حدیثی مؤید این همسطحی نداریم. خب بابا خود ذهبی آمد حدیث ابو هریره را آورد و گفت وله شاهد من حدیث ابن ارقم. خب بابا اگر دنبال متابع میگردید حدیث هم ابو هریره هست هم حدیث زید ابن ارقم. بعد ایشون میاد میگه وفیه صدی و هو صدوقون. حالا ما کاری با این قضایاش نداریم، ولی وقتی میان به این شکلی میان مطرح میکنن آدم یه مقداری به فکر میره که اینها دنبال چه هستن. در مسند احمد ابن حنبل با تحقیق شعیب الارنعوت وحابی جلد 15 صفحه 436 وقتی میاد این روایت رو مطرح میکنه شعیب ارنعوت میاد اسناده ضعیفون جدا. تلید ابن سلیمان اتفقوا على ضعفه و تهم بالکذب. بعد ایشون میاد میگه حاکم نیشابوری آمده گفته که حسن هست، ایشون تساهل کرده گفته حسن هست. من نمیدونم این چطوری شد. آیا حاکم نیشابوری وقتی میاد میگه بر این که این حسن هست تساهل کرده و ضعیفون جدا لتلید. اجازه بدید ما ببینیم که خود ذهبی که دیگه از استوانهای علمی اهل سنته درباره تلید چه داره. تاریخ اسلامشون حوادث 191-200 بفرمایید. تلید ابن سلیمان احمد ابن حنبل گفته که مذهبش تشیعه ولم نربهی بعثه. اشکالی نداره. هر کس هم آمده خواسته تضعیفش کند به خاطر شیعه بودنش تضعیف کرده. اگر بنا باشد به خاطر شیعه بودن یک راوی تضعیف بشه، خب قبلا ما بحث کردیم خیلی از روات صحیح بخاری و مسلم و اساتید بخاری و مسلم هم چیه؟ شیعه بودن. یا ابن حجر ذهبی میگه اگر بنا باشد ما شیعه ها را از روایاتمون روایات شیعه را حذف کنیم اصلا چیزی برای ما نمیماند. اگر بنا باشد احادیث شیعه از روایات ما حذف بشه اصلا چیزی برای ما باقی نمیماند. آخه این آقا که میاد به این شکلی میاد مطرح میکنه، حالا من نمیدانم به خاطر شیعه بودن به این شکل بیان راوی رو بخوان تضعیف بکنن. ببینید این تعبیر برای شما عرض کنم ابن حجر ذهبی هست در میزان الاعتدال در حرف الف میاد در رابطه با ابان ابن تقله میگه شیعه بوده. فلو رد حدیث ها اولا، اگر حدیث این شیعه ها را ما بخواهیم کنار بگذاریم لذهب جملتون من الاثار النبویه، بخشی از آثار پیغمبر نابود خواهد شد و هاذه مفسدتون بینه. این در حقیقت یک مفسده بین هست. یا خطیب بغدادی در الکفایه که میگه اگر ما اهل کوفه را به خاطر تشیع روایاتشون کنار بگذاریم خرابت الکتب، اصلا کتابهای ما ویران میشه، خراب میشه میره. خب ببینید این آقایان وقتی میان به این شکل مطرح میکنن نمیدونم آیا به فکر عواقب کارم هستن یا نه. آقای شعیب ارنعوت و غیره میاد نسبت به تلید به خاطر تشیعش میاد میگه ضعیفون جدا. ببینید این سلسله الاحادیث صحیحه آقای البانی هست که ازش میگم بخاری دوران جلد 5. ایشون در روایتی که مربوط به امیرالمومنین سلام الله علیه هست
میگه آقا اگر کسی بیاد بگه راوی این چیه؟ شیعه دارد تو. شده قبلا هم میگه سندش حسن، رجالش هم ثقات، رجال شیخین هست. بعد میگه شیعه راوی دیگری هم باز شیعه دارد. بعد میاد که فعقولو من البانی میگم کلا این طوری نیست که ما به خاطر شیعه بودن روایات رو کنار بگذاریم. لأن العبرت فی روایت الحدیث انما هو بالصدق والحفظ. اگر یک راوی صادق بود، کاذب نبود و ضابط بود و حافظ بود، ما روایتش قبول میکنیم. و اما المذهب فهو بینه و بین ربه. مذهب به ما چه مربوطه؟ بین خودش و بین خدای خودش. اگر مذهبش صحیح هست خدا بهش عجز میده، مذهب باطل دارد خدای عالم خلاصه کیفرش میدهد. ولذا نهایت چیزی که این آقایان میان در رابطه با تلید مطرح میکنن، آقا این شیعه بوده. و در کتاب کشف الحدیث برهان الدین حلبی هم ایشون به صراحت میاد میگه قد وسقه و احمد و غیره. تلید ابن سلیمان، برای شما عرض کنم، بله تلید ابن سلیمان فلان شیعه لم نربه بسین، ابن معین گفته کذابون یشتم عثمان، عثمان رو شتم میکرده. ابو داوود میگه که رافضی یون یشتم فلان. ببینید اینها یک عبارتی که بیان میگن آقا این راوی صادق نبوده، آقا چون عثمان رو شتم میکرده، خب اونایی که علی را شتم میکنن که شما توثیق میکنید شما اینها را، چطور شد اگر عثمان رو کسی تو شتم کرد میشه کذاب و نمیدونم ملعون و رافضی و خبیث و چه، ولی نسبت به این قضیه میاد میگه نه امیرالمؤمنین نه اونجا اشکالی ندارد. اگر کسی علی را هم حرز ابن عثمان روز 70 بار صبح 70 بار شب امیر رو لعنت میکرده در را سقتون سقه. علی حالین این بحثی که آقایان آورده اند کاملا مشخص هست. دو تا صحابه این روایت رو نقل کردند و آقای حاکم نیشابوری و دیگران هم آمدن توثیق کردن این روایت رو و گفتن روایت معتبر هست. ولی من در اینجا یک نکته ای رو، این آقایانی که خب بعضی ها میتونن در دلالت روایت اشکال میکنن، در سند روایت، در کتاب الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان مال علی ابن بلبان فارسی است، در مجلد 15 ایشون میاد ببینید روایت زید ابن ارقم رو میاره و اسم امیر المؤمنین رو حذف میکنه. عن زید ابن ارقم ان النبی قال لفاطمه والحسن والحسین انا حرب لمن حاربكم. خیلی عجیبه دوستان، ببینید ما این همه روایت سند آوردیم بر این که چیه؟ نظر الى علی و فاطمه و الحسن و الحسین. این آقا میاد به این شکلی مطرح میکنه. والا ما نمیدانیم دیگه، حالا البته با این وضعش هم میاد روایات رو بررسی میکنه، میگه اشکالی ندارد و غیره. اینها خلاصه دوستان عزیز بحث خلاصه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فردای قیامت. ما داریم که علی میزان اللهه. حالا اونهایی که با علی بودند، شیعه باشد یا سنی باشد، محبت علی رو داشتن، عشق به علی رو داشتن، دفاع از ساحت علی کردن، اونجا سر بلندن. اونهایی که این چنین میان نسبت به امیرالمؤمنین یا کم مهری میکنن، بغض عداوت امیرالمؤمنین رو ابراز میکنن و امثال این، قطعا اونجا شرمنده هستن و هیچ راه گریزی در محکمه عدل الهی نخواهند داشت.
خب خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. واقعا نکته ایست که واقعا قربت و مظلومیت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هنوزم که هنوزه بعد از صدها سال، بیش از 1000 سال ما میبینیم در منابع در کتاب‌ها در نوشته‌ها متأسفانه وجود داره و هنوزم این غربت و مظلومیت اینها در واقع میشه دید. اما اصلا نکته که فکر می‌کنم خیلی خوب است الان ما بهش بپردازیم، اونم در واقع یه جورایی باز برمیگرده به مظلومیت وجود نازنین آقا مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام. می‌خوام ببینیم که در سنت پیامبر، حالا روایتی که آمده، آیا اشاره به اون فتنه‌هایی که بعد از حضرت شده یا خیر، یا نه اون رهنمودهای رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چی بوده؟
نکته قشنگی رو فرمودید. البته ما در اینجا مطالب زیاد داریم، حالا ان شاء الله در جلسات بعدی هم خواهیم پرداخت. ما یک کلیاتی رو مطرح می‌کنیم که پیغمبر فرمود جنگ با اینا جنگ با منه. ما روایاتی داریم، مخالفت با علی مخالفت با منه، ایذای علی ایذای منه. این کلیات است مطرح می‌کنیم. و بعد انشاءالله دوستان عزیز ما به حول قوه الهی از این کانال وارد می شویم. اصلا نبی مکرم در رابطه با جنگ با امیرالمومنین سه تا جنگ با علی کردن، جنگ جمل بوده، جنگ صفین بوده، جنگ نهروان بوده. اصلا ما ببینیم در رابطه با این سه تا جنگ پیغمبر روایت صریح و صحیح دارد یا ندارد. وقتی آمد دیگه این آقا بیاد اسم علی را حذف کند در اونجا، خب نمیتونه اسم علی داشته باشه. از اون طرف هم ببینی که امیرالمومنین فرمود این رسول الله امرنی به قتال ناکسین والقاسطین والمارقین. ابو سعید خدری بیاد دیگه امرنا رسول الله به قتال ناکسین والمارقین والقاسطین. ابو ذر بیاد بگه به همین شکل و دیگر صحابه عمار و ابو ایوب انصاری. انشاءالله من روایتش هم خواهم خواند برای عزیزان. وقتی از جنگ صفین برمی گردد، حالا یکی از روایاتش امشب من می خوانم، بهش اعتراض می کنند که آقا شما این همه افتخارات داشتی، چطور آمدی بر این که با مسلمانان می جنگی؟ یک جواب خیلی دندان شکنی ایشون ابو ایوب انصاری میده که خیلی جذابه. اما در رابطه با این که به این فتنه ها پیغمبر اشاره کرده یا نه، عزیزان این تاریخ دمشق هست، مال ابن عساکر جلد 42 که در اینجا صفحه 450 از ابو لیلای غفاری صحابی نبی مکرم میگه از پیغمبر شنیدم فرمود ستکون من بعدی فتنه، بعد از فهلت من در میان امت فتنه ایجاد خواهد شد. فاذا کان ذلک فلزم علی ابن ابی طالب، اگر فتنه ای بعد از من اتفاق افتاد ملازم علی ابن ابی طالب باشید، در اون صفی باشید که علی ابن ابی طالبه، در اون جهتی باشید که علی ابن ابی طالبه. چرا؟ فانه اول من یرانی، اول کسی که فردای قیامت مرا میبیند علی است، اول کسی که با من دست میدهد علی است. و هو معیه فی السماء الاعلا، علی ابن ابی طالب در آسمان ها با منه. و هو الفاروق بین الحق والباطل، این علی هست که میتواند فارق میان حق باطل باشد. اگر علی یک طرف بود همه مردم دنیا مسلمان ها در یک طرف بودن، علی فارق بین علی حق و دیگران باطل هست. و در صفحه اول هم انشاءالله این را و مفصل مطرح خواهیم کرد که پیغمبر علیون مع الحق و الحق مع علی ولن یتفرقا، علی با حق و حقم با علی هرگز از هم جدا نمی شوند تا حوض کوثر. در دنیا حق با علی است، در برزخ حق با علی است، در قیامت حق با علی است. یعنی اصلا امکان پذیر نیست این قضیه. وقتی که علی ابن ابی طالب حقه، در هر فتنه‌ای و در هر اختلافی اگر کسی بخواد از فتنه در امان باشد،
از اختلاف در امان باشد، از غضب الهی در امان باشد، تنها راهش این هست که چیکار کنه؟ با امیر المؤمنین سلام الله علیه باشه. این روایت رو آقای ابن عسیر جزری در کتاب الاستلقابه شون جلد ششم صفحه 265 ایشون هم در ترجمه ابولیلای غفاری میاره با تعبیر دیگر: بعد از من پیغام فتنه ایجاد شد، اگر همچه فتنه ای شد حتما ملازم علی بن ابی طالب باشید. تا اینجا میگه و هو صدیق الاکبر، صدیق اکبر علی است، هو فاروق هذه الامه، فاروق این امت علی بن ابی طالب.
لقب واقعا لقب
امیرالمومنین دوستان است، حرف ما نیست. دوباره نگاه کنید این کتاب رو، استلغابه فی معرفت الصحابه، ابن عسیر متوفای 630، با تحقیق بزرگان و دکتر جمعه طاهر نجار هم از دانشگاه الازهر، یعنی همشون از اساتید الازهر هستن. صدیق اکبر علی است، فاروق امت علی است، یفرق بین الحق والباطل. ببینید عزیزان، این علی ابن ابی طالب هست بین حق باطل، فاروق هست و فرق میگذارد و جدا میکند حق را از باطل. و هو یعصوب المؤمنین، افتخار مؤمنین علی ابن ابی طالب. خب عزیزان، این را دقت بفرمایید که با این تعبیری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره نسبت به امیرالمومنین، در فتنه ملازم علی باشید چون صدیق اکبر فاروق امت سرور و سید مؤمنین هست. همین عبارت رو باز ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه جلد چهارم در صفحه 167 با همون تعبیری که آقای ابن عسیر آورده بود: بعد از من فتنه خواهد افتاد، شما حتما در اون فتنه ملازم علی باشید، او اول کسیست به من ایمان آورده، اول کسیست که با من مصافحه میکنه در قیامت، او صدیق اکبر هست، فاروق و امت هست، او سرور مؤمنین هست و سرور منافقین است. افتخار مؤمنین به علی است، افتخار منافقین به مال ثروتشون است. این یک نکته. دیگر در تاریخ بغداد جلد 15 با تحقیق دکتر بشار روایت خیلی مفصل هست. حالا انشاءالله این رو من بعد قضیه جنگ جمل و صفین و نهروان رو خواستیم مطرح بکنیم که آیا پیغمبر خبر داده یا خبر نداده، جنگ امیرالمؤمنین با جملی ها، صفینی ها، نهروانی ها به دستور پیغمبر بوده یا نبوده، مفصل عرض خواهم کرد. ولی من برای اینکه بینندگان عزیز ما شیعه و سنی این رو قشنگ دقت کنن، روایت خیلی زیباست. من هر وقت این روایت رو میخوانم لذت میبرم. علقمه و اسود دو نفر از صحابه میان پیش ابو ایوب انصاری، کی؟ اون وقتی که از صفین برمیگشت. اینا میگن گفتیم یا ابو ایوب، خدای عالم به تو یک افتخار بزرگی داد. چه افتخاری؟ پیغمبر اکرم آمد به مدینه، همه دوست داشتن پیغمبر بره در منزل اونها وارد بشه، همه انتظار داشتن. نبی مکرم فرمود من این شترم رو رها میکنم، هر کجا رب خوابی اونجا من وارد میشم. آقای ابو ایوب، پیغمبر وقتی که آمد مدینه، شتر پیغمبر به خاطر تفضلی که از خدا و اکرامی که داشت آمد در خانه تو خوابید، نه در خانه دیگران. تو یک همچه افتخاری در فرمندت هست. با این افتخار جئت به سیفی که علا آتقه که تضرب به اهل لا اله الا الله، شمشیر به دست گرفتی اومدی گوینده لا اله الا الله رو داری میکشی. حالا بازم خوب شد که لا اله نگفت اونا که قرآن بالای نیزه کرده بودن. خیلی عجیبه ها عزیزان، قشنگ دقت کنن. ابو ایوب انصاری گفت فلان ان الرائده لا یکذب اهلا و ان رسول الله امرنا بقتال ثلاثه معالیه. پیغمبر که دروغ نگفته به کسی، وعده‌های پیغمبر، دستورات پیغمبر همه درسته. پیغمبر به ما دستور داد با سه دسته در رکاب علی ما بجنگیم، به قتال ناکسین والقاسطین والمارقین. اما ناکسون فقط قاتلناهم اهل الجمل طلحه و زبیر. این حرف شیعه نیست، کتاب شیعه هم نیست، تاریخ بغداد از ابو ایوب انصاری هم هست. میگه پیغمبر گفت با سه دسته بجنگید، با ناکسین، مارقین، قاسطین. ناکسین کیا هستن؟ اهل جمل، ما با اونا جنگیدیم. قاسطین کیا هستن؟ الان ما داریم بر میگردیم، یعنی معاویه و امراض. اما المارقون اونها همون نهروانی ها هستن. والله ما ادری اینهم، خبر ندارم اونا کجا هستن. ولیکن لابد من قتالهم ان شاء الله، قطعا با اونها هم خواهیم جنگید ان شاء الله، چون پیغمبر فرموده با ناکسین، قاسطین، مارقین باید بجنگیم ما. و جالب اینه آخر روایت، و سمعت رسول الله یقول لعمار. آیت واقعا لذت داره این روایت. من شنیدم از پیغمبر به عمار گفت یا عمار تقتل کل فعت الباقیه، گروه ستمگر تو را خواهند کش. و انت اذاک مع الحق و الحق مک، تو با حقی و حقم با تو، تو با علی هستی. یا عمار این رأیت علیان قد سلک وادیان و سلک الناس وادیان غیره. آی عمار اگر دید تمام مردم در یک طرفن، علی به تنهایی در یک طرفه. ببینید خیلی جالبه ها، این رأیت علیان سلک وادیان، علی به تنهایی در یک طرفه و سلک الناس همه مردم در یک طرف دیگر هستن. فسلک مع علیین، با علی باش، تو همون راهی برو، تو همین روشی و سمتی برو که علی هست، چون علی تو را به گمراهی نمی برد، از هدایت بیرون نمی کند. یا عمار هر کس شمشیر به دست بگیرد علی را کمک کند، فردای قیامت سرفرازه. و هر کس شمشیر به دست بگیرد دشمنان علی را کمک کند، فردای قیامت گرفتار آتشه. وقتی این روایت را گفت، این دو نفری که آمده بودن پیش ابو ایوب انصاری، آقای علقمه و اسود، چه گفتن؟ گفتن یا حاضر آقای ابو ایوب، حسبک رحمک الله، حسبک که بسه بسه بسه، کفایت که همین کافیست. ببینید عزیزان دوباره دقت کنن روایت رو از تاریخ بغداد، همون تاریخ مدینه السلام و تاریخ بغداد میگن، جلد 15 با تحقیق دکتر بشار عواد معروف و صفحه 244 و صفحه 245. شیعه افتخار کن، امامت علیست. اونی که محبت علی در دلت هست، محبت دشمنان علی از دلت بیرون هست، افتخار کن که پیغمبر فرمود تمام مردم در یک طرف باشد، علی به تنهایی در یک طرف، علی حقه.
واقعا همین یه حدیث هم کافیه استاد، دیگه خیلی روشن و واضحه دیگه این موضوع
دیگه. نمیدونم به قول میگن در خانه کس هست
یک حرفه.
حالا ما این روایات رو مفصل بحث میکنیم
انشالله.
شاید حتی خود ابن کثیر دمشقی 13-14 تا روایت میاره در رابطه با اینکه پیغمبر به امیر برون دستور داده بود برای جنگیدن.
خب دوستان عزیز شما بفرمایید، ابن تیمیه میاد میگه و کثیر من الصحابه یقاتلونه، بسیاری از صحابه با او جنگیدن.
اولا کثیر من الصحابه دروغ محض. حالا ان شاء الله ما مطرح میکنیم که در جنگ جمل و صفین چقدر از صحابه در رکاب امیرالمومنین بودند.
بله.
شاید بگیم 98% صحابه با امیرالمومنین بودند. 2% شاید با معاویه بودند. و کاری ما نداری، مثلا تمام صحابه در یک طرف باشه، فکر کن علی در هر بله. کجا باشه، حق با علی بن ابی طالبه. اینها نشان میده برای این که میرید جا برای اجتهاد نیست برادر عزیزم. خب اجتهاد کرده میره با علی به جنگه، آخه از چه اجتهاد کرده؟ از آیه قرآن؟ از روایت؟ اینکه روایت که به عکسشه،
یه روایت به پیدا کنه که آقا مثلا هم چیزی
بعد بله، یک روایتی پیدا کنن آی مردم اگر علی آمد خلیفه شد باید با علی به جنگید، شما علی آمد خلیفه شد به بهانه این که قاتل عثمان انتقام نگرفته باید برید بجنگید با شما. خب اگر بنابر این بود که باید میرفتن به قول با ابوبکر میجنگیدن، چون از قاتلین برای شما از کنم خیلی از افراد برای شما از کنم چیز نکردن، انتقام نگرفتن و امثال این قضايا. و لذا عزیزان دقت کنید بر این که واژه اجتهاد ملاک نیست. همون فرمایش آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه شون این که اگر بنا باشد ما با اجتهاد بیاییم برای شما عرض کنم کار را بخواهیم جلو ببریم، این
سنگ روی سنگ
بند نمیاد، این به هیچ وجهی قابلیت استناد ندارد. ما که نمیتوانیم به خاطر بحث اجتهاد بیاییم بگیم بله آقا صحابه برای شما عرض کنم اجتهاد کرده اند. من باز عبارت آیت الله العظمى مکارم شیرازی را اگر بتونم برای بینندگان عزیزمون دوباره نمایش بدم، بله، که تعبیر این بزرگوار در رابطه با این
بحث اجتهاد،
بله بحث اجتهاد، ببینید من اینو داری بزرگ کنم، تفسیر نمونه جلد هفتم صفحه 265. بعد ایشون میاد موضوع، بله عزیزان دقت کنن، داستان اصحاب رده را مطرح میکنه، میگه بعضی ها موضوع اجتهاد را دستاویز قرار داده و میگویند افرادی مانند طلحه و زبیر و معاویه و همکاران آنها مجتهد بودند و اشتباه کردند، اما گناهی از آنها سر نزد، بلکه اجر و پاداش در برابر همین اعمالشون از خداوند خواهند گرفت. راستی چه منطق رسوایی است؟ مگر قیام بر ضد جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و شکستن پیمان و ریختن خون هزاران بی گناه، آن هم به خاطر جاه طلبی و رسیدن به مال و مقام، موضوع پیچیده و نامعلومی است که کسی از زشتیان با خبر نباشد؟ آیا ریختن آن همه خون بی گناهان در پیشگاه خداوند اجر پاداش دارد؟ بعد اینجا این جمله جالبه، عزیزان دقت کنند، خیلی عبارت بزرگی. اگر ما این چنین بخواهیم گروهی از صحابه را که مرتکب جنایاتی شدن تبرئه کنیم، به طور مسلم هیچ گناهکاری در دنیا وجود نخواهد داشت و با این منطق همه قاتلان و جانیان و جباران را
تبرئه
خواهیم کرد. خب ببینید بعد ایشون میاد بگه آقا این گونه دفاع بی رویه از صحابه سبب بدبینی به اصل اسلام خواهد شد. ببینید بنابراین چاره جزئی نداریم که برای همه مخصوصا صحابه احترام قائل شویم ولی تا اون روز که از مسیر حق و عدالت و برنامه های اسلام منحرف نشده باشد. من گمانم کلام حق و صحیح و منطبق با قرآن و سنت پیغمبر و سنت اهل بیت علیهم السلام.
خیلی عالی، ممنون از شما استاد. البته من سوالات دیگه هم یادداشت کرده بودم که ازتون بپرسم دیگه، چون میخواییم انشالله در خدمت دوستان خوب بیننده هم باشیم، صدای گرمشون رو بشنویم، تو برنامه مشارکت داشته باشن، مطالبشون رو بیان بکنن. یک فاصله کوتاهی رو داشته باشیم، بعد انشالله میخواییم برگردیم و صدای گرم مخاطبین عزیزمون رو بشنویم. این برنامه زنده حبل المتین هست از شبکه جهانی ولایت. یک مدح و منقبت بشنویم و میان برنامه زیبا و دلنشین از وجود نازنین آقامون مولامون امیرالمؤمنین رو در مدح و منقبت آقای عزیزمون.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جه، علی سفینه نوح و همه جهان دریا، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماء، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا ختم او عدوی خدا، علی صراط و علی محشر و علی میدان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوفان، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود، علی سلام و دعا، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهرا، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قد، علی مزمل و یاسین و یوسف و طه، من و جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا، علی علی بابی که بی ولای علی، نماز نیست نمازی که بی علی برپا، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فنا، علی کسیست که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسیست که یک خردل از محبت او نکوتر است دنیا و آنچه در دنیا، بگو که بند بندم جدا کنند به تیغ، به بند بندم آید ندا علی مولا، علا کسی که تو را از علی جدا کردم، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست، مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست، علی چو شخص پیمبر هماره بیمانم، علی چو ذات الهی همیشه بی همتا، شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا، اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله. شکر خدا که نام علی در اذان ماست، شکر خدا که نام علی در اذان ماست. ما شیعه ایم و عشق علی هم اذان ماست. از یا علی زبان و دهان خسته کی شود، از یا علی زبان و دهان خسته کی شود. اصلا زبان برای همین در دهان ماست. یا علی مدد. خیلی ممنونم از آقا روح الله موسوی با این میان برنامه خیلی قشنگ و زیبا، حال هوای دلمون رو عوض کرد. به قول من جگرمون حال اومد، جگرمون خنک شد وقتی که مدح و منقبت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو میشنویم. هر کسی تو این عالم فرق نمیکنه، شیعه سنی ادیان و مذاهب دیگه، فقط وقتی عشق و محبت امیرالمؤمنین تو دلش هست، با شنیدن نام امیرالمؤمنین باید حال هوای دلش عوض بشه، باید کیف کنه، لذت ببره از این که مدح و منقبت مولا رو شنیده. الهی شکر، الحمدلله رب العالمین. خب ما میخواییم چند دقیقی که از برنامه باقی مونده انشالله صدای گرم دوستان خوب بیننده رو بشنویم و مطالبشون رو. سرکار خانم محسنی از سیری جان اولین بیننده ما هستن. خواهرم خدمت رو سلام میگم، شب شما به خیر باشه انشالله.
سلام علیکم.
خوبید خانم محسنی؟
ممنون، متشکرم.
سلامت
باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما مدی محترم و استاد عزیز.
سلامت باشید. در خدمت خواهرم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخواستم در مورد توسل صحبت کنم و
خیلی عالی.
خواهش میکنم. من آیه 35 سوره مائده در مورد اینکه یا خداوند فرمودن یا ایها الذین الرحمن الرحیم یا الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. خداوند اینجا در این آیه خطاب به مؤمنان سه چیز رو نشانه، یعنی برای داشتن خلاص و رستگاری بیان میکنن.
بله.
تقوا، تقرب به خداوند و جهاد در راه خدا. اما اینکه این تقرب به خداوند رو در این آیه خداوند چجوری بیان کردن، یکی از وسایل تقرب به خداوند رو وابتغوا الیه الوسیله، یعنی قرار دادن ولی خدا و انسان صالح در پیشگاه خدا و اینکه طلب حاجت از خدا داشته باشیم به وسیله یکی از اولیاء خدا و انسان‌های صالح که وسیله تقرب به خداونده. این امر هیچ منافاتی هم با توحید نداره، چرا اینکه انسان کسی رو که مقربتر پیش خداوند رو واسطه قرار میده و انسان اعتقاد داره که خداونده که به خاطر لطفی که به مؤمن مقرب داره حاجت انسان رو برآورده میکنه و عین توحیده. ولی شرک در توسل اینه که انسان اعتقاد داشته باشه که غیر خدا مستقل عمل میکنه و در برابر اراده خدا اراده مستقلی داره، که شیعه اینجور اعتقادی نداره. یعنی ما هیچ کدوم از شیعیان اعتقاد نداریم که اولیاء خدا ائمه معصومین مستقل عمل میکنن. این در مورد توسل میخواستم بگم. بعد حدیث شریف کسا رو هم، که در حدیث شریف کسا اون قسمت که قال اللهم، یعنی پیامبر بعد از اینکه در زیر کسا قرار گرفتن
بنده دعا میکنن
با پنج تن آل عبا فرمودن اینا اللهم اینا حالا اهل بیتی و خاصتی و حامتی لحمهم لحمی و دمهم دمی یعلمونی ما یعلمهم یحسنونی ما یحسنهم انا هر بان لمن حارب هم و سلمان لمن سالم هم و عدو بان لمن آدا هم و محب بان لمن احب هم اینا هم منی و انا من هم فجعل صلواتی که و برکاتی که و رحمتی که و غفرانی که و رضوانی که علی و علیه هم بر اسب ارنگ مرد و زهر هم تطهیران. من اینجا واقعا یه سؤال دارم از کسانی که یه سؤال میبرن حضرت علی علیه السلام رو و اعتقادات شیعه رو، کسان زیادی اطراف پیامبر بودن، چرا اونا اهل صفا نشدن؟ همیشه این سوال رو از خودشون داشته باشن، چرا این افراد خاص اهل صفا شدن و افراد دیگری نشدن؟ حتما دلیل خاصی داشته که خداوند این گروه رو قرار داده. و صحبت دیگه هم که داشتن این که شیطان
کوتاه بفرمایید لطفا.
الو
کوتاه بفرمایید، اگه مطلبی دیگه هست خانم حسین ببخشید چون وقتمون.
خواهش میکنم. شیطان گفته که من بر سر صراط مستقیم قرار میگیرم و مردم رو از صراط مستقیم دور میکنم. در تمامی صفاتی صراط مستقیم علی بن ابی طالب معرفی شده.
دوست.
یعنی هر جا ما دیدیم که شیطان داره مردم رو از این راه دور میکنه، بدونیم راه حضرت علی علیه السلام، علی بن ابی طالب هستش که داره شیطان مردم
را
از اون راه دور
میکنه. خیلی ممنونم خانم محسنی، خیلی
بزرگ خیرتون بده خواهرم، موفق
سلامت باشید انشالله. تشکر میکنم از شما، باهاتون خدافظی میکنم و حالا درس موضوعی که صحبت کردید خیلی خوب بود، عالی، ممنونم از شما. بیننده بعدی ما محمد آقا هستن از پاکستان. محمد آقا سلام علیکم.
علیکم السلام،
در خدمت
شما. سلام به شما مجری محترم آقای استاد آیت الله قزوینی.
خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
محمد جان اگر صدای تلویزیون گیرندتون رو ببندید از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید، ما ممنون میشیم که راحت بتونیم با هم صحبت کنیم.
باش.
در خدمتی.
درست شد؟
بله بفرمایید، در خدمتی.
دو سوال داشتم، خیلی واقعا برای مشکل بود. دوشب خدا رو شکر که من تماس با شما گرفتم. اولین که حضرت پیغمبر دستهای خود را که بر نماز باز کرده بود آیا دوباره بسته کرده؟
بله.
سوال اولی منی که ما با برادرای اهل سنت خود خیلی بحث و مباحثه داریم در باره تراویح ماه رمضان، آیا مولا علی علیه السلام هم در تراویح آنها شرکت کرده بودن یا خیر؟ فقط دو سوال داشتم. خیلی تشکر از که با شما در این رابطه.
خواهش میکنم. ممنونم محمد جان، تشکر از شما، انشالله که عاقبت به خیر بشید. چشم، از طریق گیرنده تلویزیون همراهی بفرمایید، ما سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. چون دیگه فرصت تلفن دیگه ای هم نداریم، فقط همین دو تا سوال محمد آقا رو از پاکستان پاسخ بدیم و انشالله باید از محضر دوستان خوب بیننده مرخص بشیم. استاد سوال اولشون در مورد وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام بود که گفتن پیامبری که دست باز در واقع نماز خواندن، آیا در واقع دستاشون رو بستن در بعدش یا خیر، یا اصلا نماز پیغمبر به چه شکل؟
ببینید ما برای شما عرض کنم اختلافاتی که در این زمینه هست، حالا من خیلی زیاد نمیخوام روی چیز مفصل صحبت کنم، ولی روایاتی که خود بزرگواران دارن نقل میکنن در مسند امام احمد، عزیزان دقتون، حالا من الان چیز رو میارم، از اصحاب نبی مکرم ابو حمید ساعدی هست در محضر 10 نفر از اصحاب پیغمبر که یکی از اونها ابو قتاده قتاده بود، میگه من عالمترین شما به نماز پیغمبرم، من بیش از شما میدونم پیغمبر چطوری نماز میخوام.
بله.
بعد گفت که من میخوام اونطور که نماز پیغمبر خواند برای شما نماز پیغمبر رو انجام بدم. بلند شد. ببینید پیغمبر وقتی بلند میشد تمام قد دستش بلند میکرد تا نزدیک گوششون و بعد رکوع میکردن و الله اکبر میگفتن. می تمام
جزئیات
نماز را که پیغمبر بر وقتی که می نشستن بلند می شدن سمع الله لمن حمده می گفتن، وقتی می رفتن به سجده بلند الله اکبر می گفتن و اینکه حتی انگشتان پاشون رو باز می کردن، باز تمام ریزکاری ها هست، ولی در اینجا نه از آمین گفتن خبریه و نه از دست بسته بودن خبری هست. این خیلی واضح و روشنه که بزرگان این در کتاب مسند احمد جلد 5 صفحه
424، البته با چاپ دار صادر بیروت، و همچنین بزرگانشون ابن حجر عسقلانی در کتاب تلخیص الحبیرشون جلد سوم صفحه 375 این رو برای شما عرض کنم میارن، و همه روی این روایاتی که از رسول اکرم ابو حمید ساعدی میاره و روش مانور میدن که این روایت صحیح و معتبره و هیچ مسئله در اینجا نیست. حالا در رابطه با قضیه نماز تراویح دوستان بارها این رو برای شما عرض کنم مطرح کردن، بر اینکه در نماز تراویح در خود بزرگان اهل سنت داره بر اینکه رسول اکرم نماز تراویح، یعنی نماز تراویح رو به جماعت، نماز مستحبی رو نخواندن. خود آقایان، شما این برادر عزیزم میتونید مراجعه کنید کتاب صحیح بخاری، حدیث 6113، حدیث 2009، و حتی در این حدیث 2009 من این رو اجازه بدید از همین چیز بیارم خدمت آقایان برای شما عرض کنم، در این برنامه نرم افزار و صدرن من خلافت عمر، و صدرن من خلافت عمر، ببینید عزیزان این دیگه برای شما عرض کنم صحیح بخاریش رو من بتونم بیارم. ببینید از ابو هریره است میگه من قام رمضان ایمان غفر له توفی رسول الله والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر، یعنی نماز تراویح نبود نه زمان پیغمبر نه زمان، و صدرن من خلافت عمر، و بخشی از خلافت عمر هم نماز تراویحی نبود تا اینکه عمر ابن الخطاب آمد دید در مسجد مردم متفرق نماز میخوانن، هر کس برای خودش نماز میخوانه. خلاصه به یکی از صحابه ابی ابن کعب گفت که اگر شما بیفتید جلو مردم دنبال سرتون نماز بخوانن خوبه، و پشت سرش نماز خواندن. قال عمر نعم البدعت هازه، چه بدعت خوبی. این دیگه صحیح بخاری برادر بزرگوارم جلد دو صفحه 707 حدیث 1906. این نرم افزارم نرم افزار مال اهل سنت، بلکه مال وهابی هاست، در عربستان سعودی این رو آپدیت کردن. بعد باز خود عمر با این که میاد میگه نعمل بده، میگه ولتی ینامون انها افضل من الذین یقومون، اونایی که تو خونه میرن استراحت میکنن بهتر از اوناست که من مسجد نماز تراویح میخونن. من کلا نمیدونم که به قول چی از بیال خونه میخونن آخر شب بلند میشن نماز میخونن، اینا افضل هستن برادر عزیزم. بسیار. حالا ما با اینا
نداریم که امیرالمومنین شرکت کرده باشند
اصلا و ابدا، ما یک مورد هم نداریم، بلکه امیرالمومنین نهی کرد از نماز تراویح، در کتاب کافی هم هست. مردم گفتن سنت عمر رو داری نابود میکنی، حضرت ناراحت شد، به امام حسن گفت بگذار بخوانند.
درست. بسیار. خیلی متشکرم استاد، چون وقت برنامه‌مون به پایان رسیده، دعا بفرمایید ان شاءالله در حق همه دوستان خوب بیننده.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، بلخص به آبروی زهرای مرضیه، فرج امام زمان ما نزدیک بگردان.
الهیم.
عزیزان ما در هر کجای این گیتی پهناور هستن، خالصانه آمین بگن، یکی از این آمین ها به اجابت برسد، انشاءالله دعای همه من انشاءالله قبول شده. خدا به حق محمد و آل محمد، بویژه حضرت زهرا، فرج امام زمان نزدیک بگردان.
الهیم.
ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بده.
الهیم.
رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روان ما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران ولایت، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزان ولایت یاور. خدا به حق امیر المؤمنین و حضرت زهرا، حوائج همه و همه را برآورده نما.
الهیم.
خدایا دغدغه های فکری ما و بینندگان من را برطرف ساز. عزیزان زیاد التماس دعا کردن، مخصوصا بعضی از عزیزان ما مریض دارند، در بیمارستان در گوشه خانه افتاده. من این آیه شریفه را 5 بار می خوانم، عزیزان ان شاء الله قرائت کنند به قصد شفای جمیع بیماران، مخصوصا بیماران مورد نظر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خدایا به حقیقت این آیه مبارکه بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر شفای عاجل کرم فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که امشب هم همراه ما بودید و بیننده برنامه زنده حبل المتین. یا علی مدد، خدا نگهدار.
نرگس آب روی دو عالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه صدایم کن من فدای صدایم.